بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات توسط استاد پایانی، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
عوضین را مالک میشن یا توقف بر انقضاء اختیاره. مشهور ما بین علما این است که نلمه ایوم لکو بیل عقد، عقد مملوک میشه برای مشتری، مشتری با عقد حاصل میشه. فقط این است که این ملکیت را متزلزل میکنه از طرف خیار، تزلزل ملکیت، نه از طرف خیار مانعیت از ملکیت. خیار مانع از حصول ملکیت، هر وقت خیار تمام شد مانع برطرف شد، اون وقت ملکیت تاثیر میکنه، بلکه اثرش تزلزل ملکیت، تزلزلش هم بخواهد نسی زیرکار میکنه، قدرت داره سبب ملکی را رفع بکنه، میتوند مانده را فس بکند، با فس سبب ملک رفع بشه، سبب ملکی رفع شد قهرن مبی برگرده به ملکیت بایو. ما این نتیجه را میگیریم پس یارو لصاحبه پی ملک الاخر، خیار یک حق نیست لصاحبه، صاحب خیار این حق در ملک دیگر، در ملک دیگر یعنی خیار داره، معناش این است که بایه یه حقی داره در ملک مشتری، که مشتریه در ملک غیر داره، حقش متعلق به ملک دیگر از این که یعنی ملکیت فقط یک حقی برای صاحب خیار هست در ملک غیر، و اون حقم حق استرجاع عین و حق استرجاع عین سبب ملکیت را رفع بکند و عین را به ملک خودش استرجاع بکنه، ملک غیر را استرجاع بکند به ملک غیر. ما بین علما ولی محقق و جماعتی از مرحوم شیخ طوسی حکایت کردن که ایشون معتقد است ملکیت بعد از عقد متوقف بر انقضاء خیاره، یعنی اگر خیار پس منقضی شد، وقتش تمام شد، بی مرتبه لزوم رسید، ملکیت حاصل میشه. مادام که خیار منقضی نشده ملکیت حاصل نمیشه. اینا محقق و جماعتی از شیخ طوسی حکایت کرده. خب حالا بنابر این حکایت ما قبول بکنیم که این حکایت درسته، مرحوم شیخ قائل است به این که ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. آیا متوقف بر انقضاء خیار مطلقا چه خیار مشترک بین بایه و مشتری باشه، چه خیار مختص به بایه باشه، چه خیار مختص به مشتری باشه، یعنی در اونجا که خیار مختص مشتری است بایه هیچ گونه خیار نداره، تنها مشتری خیار پس داره، بازم ملکیت مشتری بر مبی متوقف بر این است که خیار فسخ خودش منقضی بشه. یا اگر این حرف درستم باشه، این در صورت که خیار اگه مشترک، ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره، یا اگر خیار مختص بایعه، تنها بایعه خیار دارد و مشتری خیار نداره، بازم ملکیت مشتری بر مبی متوقف بر انقضاء خیاره. کدوم یک از ایناست؟ مطلقا موقوف بر انقضاء خیاره یا شامل خیار مختص مشتری نیست؟ در خیار مختص مشتری مثل مشهور کنه ملکیت با عقد حاصل بشه، کدوم یک از اینها؟ مرحوم شیخ میفرماد اطلاق این حکایت که محقق و جماعتی حکایت کردن که شیخ طوسی عقیده شد که ملکیت متوقف بر این قضا خیاره، اطلاقش شامل میشه حتی اون صورتی را که خیار مختص مشتریه، یعنی حتی در خیار مختص مشتری هم ملکیت موقوف بر این قضا خیاره. این اطلاق حکایت ظاهر در این است که مطلقا شیخ قائل به ملکیت بعد از این قضا خیاره. این ظهور بود، ظهور اطلاق حکایت. و صرح فی التحریر لشم علامه در تحریر تصریح کرده است به اینکه حتی شیخ در خیار مختص به مشتری هم عقیدش این است که ملکیت بعد از این قضا خیاره. علامه در تحریر به این اطلاق و شمول تصریح کرده، این بالاتر از ظاهر حکایته. ولی یک عبارت مرحوم شهید در دروس داره و در دروس شهید به خلاف اینها تصریح کرده، گفته است که نه، اگر خیار مختص به مشتری است پیش مرحوم شیخ طوسی هم ملکیت به عقد حاصل میشه نه به این قضا خیار. عبارت دروس اینه، اول عنوان کرده ببین مایا مبی با عقد تملک میشه، تملک بر مشتری با عقد میشه یا بعد از خیار. این عبارت را قبلا هم خوندیم، بعد از خیار. بعد از خیار ما یا این قضا خیار کاشفه، یعنی این قضا خیار کشف میکنن از این که ملکیت از زمان عقد حاصل شده، نقش این قضا خیار نقش کاشفیته، مثل اجازه مالک در بیع فضولی بنابر کاشفیت، به طور که بنابر کاشفیت اجازه مالک مؤثر در حصول ملکیت نیست، ملکیت به عقده، منتها کاشفش اجازه مالکه. در این زمان ببینیم آیا این قضا خیار نقش کاشفیت را داره، کشف میکند که مشتری از اول مالک مبی بوده. پس نتیجه میشه نمایی که از حین عقد تا زمان این قضا خیار نما حاصل شده باشه، این نما ملکی کی میشه؟ بعد از این قضا خیار ملک مشتری میشه. جهتش این است که این قضا خیار کشف شد از اول مالک بوده. یا نقل، یعنی این قضا خیار ناقله، ناقله که انه جزئی مؤثر در ملکیت، جزئی مؤثر در نقل عقده، جزئی دیگرش این قضا خیاره. حالا این قضا خیار یا جنبه شرطیت را داره در حصول ملکیت، یا خیار جنبه مانعیت را داره، با این قضا خیار مانع مفقود میشه. این پیداست هر وقت مانع مفقود شد وجود ممنوع از حین فقدان مانع ملکیت که ممنوع بود، اون وقتی که این قضا خیار منقضی شد خیار مانع بود، وقتی که خیار منقضی شد مانع مفقود شد قهرن ملک ممنوع. از حین ناقلیت هم باز اهم از این است که آیا این قضا خیار شرطه یا خیار مانع بود، این قضا خیار فقدان مانع. علا ای حال یک جزء علت در حصول ملکیت میشه عقد بنابر ناقلیت، جزء دیگرش میشه این قضا خیار. این قضا خیار هم جزء دیگری از علته، یا شرطه چون شرط یکی از اجزا علته، یا خیار مانع بود فقدان مانع، عدم مانع یکی از اجزا علته. بعد مرحوم شهید در دروس فرموده است که اختلاف است در ما بین علما، آیا تملک به عقد یا به این قضا خیاره، اونم یا به نحو کاشفیت یا به نحو ناقلیت. مأخذش اینه، اون روز هم خوندیم که مأخذ این اختلاف چیه، چرا ما بین علما اختلاف شده، این اختلاف از کجا ناشی شده. ایشون میگه مأخذ اختلاف اینه، از یک طرف ما میبینیم ناقل عقده، بی ناقله، ناقل ملکیت بیعه، غرض از خیار استدراکه، نه غرض از خیار ایجاد مانعه یا شرط ملکیت را از بین بردنه. غرض از خیار مانع برای ملکیت ایجاد کردن نیست، غرض از خیار استدراکه. یعنی یه وقتی اگه پشیمان شد، دید متضرر شده، زرل خودش را، ندامت خودش را به سبب خیار استدراک بکنه، جبران بکنه، تدارک بکنه. استدراک منافات با ملکیت نداره. ممکنه مشتری مالک مبی بشه، یه وقتی ذوالخیار بایع اگر نادم شد، این زرل خودش را استدراک بکنه به استرداده. پس ناقل عقده، خیارم با ملکیت منافات نداره. غرض از خیار که استدراکه، پس نتیجه میگیریم مبی به عقد ملک میشه، نه به انقدار خیار. از یک طرف هم اینم دلیل ناقلیت، اونا که قائل به ناقلیت شدن دلیلشان اینه، میگن غایت علت غایی برای ملکیت، غرض از ملکیت تصرفه. انسان جنسی را که میخره، مالی را که میخره، به هدف مالک بودن، غرض از مالک بودن تصرفه. تصرف که در زمان خیار ممتنعه، اونا که خونده این در زمان خیار تصرف غیر ذوالخیار ممنوعه، این ممنوعیت از تصرف انتفاع لازم دلیل بر انتفاع ملزومه، که نه لازمه ملکیت، غایت از ملکیت، نتیجه از ملکیت تصرف کردنه. وقتی که تصرف ممنوعه، مثل این که اصلا ملک نیست. پس عدم قول به ملکیت را ما از راه عدم جواز تصرف کشف میکنیم. قضیه به عکس میشد، عدم ملکیت به خاطر این است که تصرف ممنوعه، نه تصرف ممنوع به خاطر این که قبل از این گدار خیار ملکیت حاصل نشده. خب این مأخذ بعد نظر به این بود، بعد در دروس است که ورود به ما قطع الشیخ به ملک المشتری اذا اختص الخیار. اگه خیار مختص مشتری باشه، مشترک بین بایع و مشتری نباشه، مختص بایع هم نباشه، تنها خیار مختص مشتری باشه، شیخ طوسی هم قطع پیدا کرده است به اینکه برای مشتری ملکیت مبی به چه حاصل میشه؟ به عقد حاصل میشه، که نه این برخلاف اطلاق محقق و جماعتی بود، برخلاف تصریح علامه در تحریر بود که علامه برتر بود، حتی شیخ در خیار مختص مشتری هم معتقد است که ملکیت بعد از انقدار خیاره. شاهد میگرد که شیخ بعد کرده است به اینکه اگر خیار مختص مشتری باشه به عقد ملکیت حاصل میشه. بعد گفته است که ظاهر ابن جنید این است که ملکیت موقوف بر انقضاء خیار مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ خیار مختص مشتری، چه مختص بایع، چه مشترک بین هر دو. گرنه بنا به نقل شهید در دروس، فقط ابن جنید است که میگه مطلقا ملکیت موقوف به انقضاء خیاره، چه خیار مختص مشتری باشه یا نه. بعد مرموجه میفهمد در این کلام دروس دو شاهد و از دو جهت شهادت هست بر این که در صورت خیار مختص مشتری ملکیت موقوف به انقضاء خیار مشتری نیست. در این کلام شهادت من وجهین، از دو وجه، از دو جهت این کلام شهادت میداد بر این که وقتی که خیار مختص مشتری است، ملکیت موقوف بر انقضاء خیار نیست. ایشون توضیح نداده این کلام از دو جهت شهادت میده، دلالت میکند بر اینکه در زمان خیار مختص مشتری ملکیت متوقف بر انقضاء خیار نیست. یک وجهش تصریح شهید در دروسه، چون تصریح کرده، گفته است ورود به ما قطع شیخ بر این که در زمان خیار مختص مشتری ملکیت به عقد حاصل میشه. این یک جهت شهادت که تصریحه. جهت دیگرش این است که ایشون در بیان مأخذ اختلاف گفت غرض از ملک تصرف و تصرف در زمان خیار ممنوعه. این ممنوعیت تصرف دلیل بر این است که قبل از این قدر خیار ملکیت نیست. خب تصرف ممنوع در زمان خیار مشترکه یا در زمان خیار مختص بر بایه؟ در زمان خیار مختص مشتری تصرف ممنوع نیست، تا ما قائل بشیم به این که بگیم این ممنوعیت تصرف در زمان خیار مختص مشتری دلیل بر این است که برای مشتری ملکیت حاصل نشده. چون در مأخذ ایشون فرمود از راه ممنوعیت تصرف ما کشف میکنیم ملکیت حاصل نشده، خب دلیل بر این است که در زمان مختص خیار مختص مشتری چون تصرف برای مشتری ممنوع نیست. آخه ابطال تصرف ممنوع بود برای ابطال حق غیر بود، وقتی که خیار مختص خودشه در زمان خیار مختص خودش در مبی تصرف بکند حق کسی را ابطال نکرده، فوقش این است که حق خودش را از این اسکار کرده، اطوان مدید حق خودش را اسکار کرده، به حق کسی این متعرض منافات با حق کرده. لذا این عبارت درست از دو جهت شهادت میداد بر اینکه شیخ طوسی هم در خیار مختص به مشتری مثل مشهور قائل به این است که ملکیت به عقد، نه ملکیت به انقضاء خیار. خب بلکه مرحوم شیخ می‌فرماید این معهدی را که مرحوم شهید در دروز برای اختلاف بین علما نقل کرد، علما در تملک به عقد و در تملک به انقضاء خیار با هم اختلاف دارند، مأخذش اینه ناقل عقده، نمیدونم غرض از خیار استدراکه، از اون طرف هم غرض از ملک تصرفه. این مأخذی را که بیان کرد این صریح در این است که از غیر شیخ، اونم شیخ فقط در مبسوط خلاف نه در کتابهای دیگه است، از غیر شیخ اصلا اختلافی نیست در این که اگه خیار مختص مشتری باشه ملکیت به عقده. این صریح در این است که از غیر شیخ اختلاف در این نیست، منتها شیخ هم فقط در خلاف و در مبسوط یه عبارتی داره از او استفاده می شد که در زمان خیار مختص ملکیت برای مشتری حاصل نمیشه. تدوان مدید ولی یه تقریبا نیم خطی در اینجا شما سک دارید، کتاب تو سک داره، عبارت این است، یعنی سک داره، اگه به حواشی مراجعه بکنید این سک شده را شرح کردن مرحوم سید، شرح کرده لکن یونافی، اینا توضیح داده مرحوم شهیدی در حاشیهش توضیح داده، تقریبا بله یه خطی یا یه خود کمتر بیشتر سک داره، عبارت این است. بله و بل المأخذ المذكور صريح في عدم الخلاف من غير الشيخ قدس سره في الخلاف والمبسوط، بعد از کلمه مبسوط اینا همه سکت شده، لكن ينافي جعل قول ابن الجنيد مقابلا لقول الشيخ واللازم نقل كلام الشيخ بالا في محكي الخلاف. اذن مدید اینا همه سکت شده است. اگه میخواد بله من آرام آرام بگم بنویسید. بله لکن یونافی، بله لکن یونافی، بنویسید لکن یونافی، جعل قول ابن الجنید مقابلا لقول شیخ واللازم نقل کلام شیخ، واللازم نقل کلام شیخ. خب اینکه از غیر شیخ ظهور مأخذ بلکه صراحت مأخذ نزاع صریح در این است که توجه کنید، صریح در این است که این مأخذی را که مرحوم شهید در دروس برای اختلاف علما نقل کرد، این شیخ میگه که این صریح در این است که اصلا در زمان خیار مختص مشتری کسی مخالف نیست که ملکیت به عقده، حتی شیخ هم در بعد از کتاباش مخالف نیست، تنها در خلاف مبسوطش مخالفه. ولی این صراحتی از غیر شیخ احدی مخالفت نکردن که در زمان خیار مختص ملکیت به عقده، با این صراحت ملافات دارد که همین شهید قولی ابن جنید را مقابل با قول شیخ قرار داد. چگون مقابل قرار داد؟ گفت رد بما قطع از شیخ به ملک المشتری ایلخت هست الخیار. شیخ باطه بین از که برای مشتری ملکیت حاصل میشه، ایلخت هست الخیار، وقتی که خیار مختص به مشتری بشه شیخ باطه بین از که ملکیت حاصل میشه. در مقابل این گفت که وظاهر ابن الجنید توقف الملک علا انقضاء الخیار، ظاهر ابن الجنید این است که ملک مطلقا موقوف بر انقضاء خیاره، کنه قول ابن الجنید را مقابل قرار داد با قولی کی؟ با قول شیخ. کنه شیخ میگه در خیار مختص ملکیت حاصل میشه، ابن الجنید میگه که در خیار مختص هم ملکیت حاصل نمیشه. این تقابل دلیل بر این است که این مأخذ صریح در این نیست که غیر از شیخ همه موافقن در خیار مختص ملکیت حاصل میشه. معلوم میشه همه موافق نیستن، یکی از اونها ابن جنیده. ابن جنید میگه که در خیار مختص هم ملکیت حاصل نمیشه. این مقابل قرار دادن قول ابن جنید با قول شیخ این منافات دارد با این حرف ما که ما بگیم این بیان مأخذ صریح در این است که همه قائلن غیر از شیخ در خلاف مبسوط همه معتقدن که ملکیت با عقد حاصل میشه در زمان مختص. این تقابل قول ابن جنید با قول شیخ با این ادعای ما کنه منافات داره. خب پس لازم این است که ما کلام شیخ را در خلاف و مبسوط نقل بکنیم، ببینیم آیا این نسبتی که مرحوم شهید به شیخ توسی داده که ایشون در زمان مختص معتقدن ملکیت به عقد است و نه به انقضاء خیار، ببینیم آیا این درسته یا درست نیست. بعد عبارت خلاف را نقل میکنه. مرحوم شیخ در کتاب خلاف میگه که یثبت العقد و یثبت به نفس الایجاب و القبول، عقد به نفس ایجاب و قبول ثابت میشه. تا این کان مطلقاً اگر این عقد ایجاب قبول، اگه مطلق اطلاق از چه جهت؟ از جهت شرط خیار، یعنی در عقد شرط خیار نشده، بیع و شرا عقد اگه مطلقه، فانه یلزم بالافتراق بالابدان، اگه شرط خیار نشده باشه بیع و عقد با ایجاب قبول ثابت میشه و به تفرق ابدان به مرتبه لزوم میرسه. خیلی عبارت معروفه گنگستا. ببینید و یلزم عبارت این است فانه یلزم بالافتراق بالابدان، با افتراق بدنی لزوم پیدا میکنه. افتراق بدنی کنایه از انقضاء خیار مجلس دیگه، فاید افترقا و جبل بی. معناش این است که اگه شرط خیار نشده باشه این بی ثابته، لزومش یلزم بی تفرق بیل ابدان، با تفرق ابدان پاشن از مجلس متفرق بشن با تفرق لازم میشه. در این جمله اگه دقت بفرمایید از عبارت شیخ در خلاف چی استفاده میشه؟ استفاده میشه ملکیت موقوف به افتراق بدنش یا لزومش؟ لزومش، نه اصل ملکیتش. خب این در صورتیست که شیخ میگه، این در صورتیست که عقد مطلق شرط خیار در او نشده. من این کانم مشروط هم، اگه نه عقد مشروطه، مشروط مراد از مشروط، مشروط به خیاره. مثلا بله برای خودشون خیار جعل کردن، 10 روز 5 روز 6 روز مشروط باشه، یلزم به انقضاء شرط، بعدم کلمه یلزم داره، این به انقضاء شرط لازم میشه، نه اینکه به انقضاء خیار ملکیت حاصل میشه. بعد فرموده است فین کان شرط لهما، اون که یه خورده آقایون را به شبه انداخته این جمله است، اگه شرط لهما مال هر دوست یا اگه خیار مال بایه تنهاست، فا فاذا این قدل خیار ملک المشتری بل عقد المتقدم، این به اشتباهن. اگه خیار مال هر دوست یا خیار مال پایه، در این صورت مشتری مالک مبی میشه به عقد متقدم. پس از این قضا خیار به عقد متقدم، به عقد متقدم نم چنا از نه که اگه قائل به ملکیت بعد از این قضا خیار هم باشه، این قضا خیار کاشفه یا ناقله؟ کاشفه. این خیار که منقضی شد مشتری مالک میشه به عقد متقدم، مالک میشه به عقد متقدم، مالک میشه. یعنی این قضا خیار مالکیت نمیاره، ناقل نیست. مبی را از پایه نقل بکنه به مشتری ناقل نیست، ناقل همین عقده، ملکیت به عقد میشه. بعد گفته از این کانر خیار لیل مشتری، اگه خیار مال مشتری تنها اینم بادم از اینه زال ملک البایه. اگه خیار تنها مال مشتری، ملکیت پایه از مبی زائل شده. خب به چی زائل شده؟ چه پایه که خیار نداد، به نقص عقد، به خود عقد ملکیت پایه زائل شده. لکنه لم ینتقل الی المشتری، لکن به مشتری هم نرسیده، منتقل به مشتری هم نشده، از او زائل شده، به مشتری هم چی؟ منتقل نشده. حتی ینقدل خیار، تا اون زمان که خیار منقضی بشه، وقتی که خیار منقضی شد چی میشه؟ منتقل میشه به مشتری. اولا دقت بفرماید، پس از این قضا خیار منتقل میشه، این با عبارت با نقل دروس نمیسازه. بنا به نقل دروس در خیار مختص گفت که ربما قطع الشیخ، شیخ قاطع بر اینه که در خیار مختص ملکیت مبی به چی حاصل میشه؟ به عقد حاصل میشه. میگه وقتی که خیار در خیار مختصم، وقتی که خیار منقضی شد مونده. یکی یه دقتی هم در اینجا بفرمایید، این چطور معقوله در زمان خیار مختص مشتری ملکیت بایه از مبی زائل بشه، به مشتری هم منتقل نشه؟ تا کی منتقل نشه؟ تا زمان این قضا خیار. در این بره از زمان، در زمان خیار که هنوز خیار منقضی نشده، لازمش اینه که ملک بلا مالک بمونه، ملکیت بایه زائل شده، به مشتری هم منتقل نشده. پس مبی ملکی کیه؟ مالک مبی کیه؟ ملکی بلا مالک محاله. ملک باشه اصلا خود نکه خونده اید تجران میدید، ملک یه نسبتی است بین مال و بین صاحبش، یه نسبتی است تجران میدید اقلا اعتبار کردم بین مال و صاحبش. معقول نیست ملک باشه، نسبت باشه ولی منتسبی له نباشه، معقول نیست اصلا. پس ببینیم من چجور ما این عبارت را درست میکنیم. خب این تمام شد، این تا این عبارت خلاف بود که مرحوم شیخ برامون نقل کرد. ببینیم از این ما چی استفاده میکنه. اولا در زمان خیار شیخ در خلاف با مشهور موافقه یا موافق نیست، یعنی ملکیت با عقد یا با انقضاء خیاره. اگه با انقضاء خیاره نقل درست درسته که شون گفت از قطع شیخ بر اینکه ملکیت با عقد حاصل میشه. مرحوم شیخ انصاری در شرح عبارت خلاف میگد این کلام کمانین، این کلام شیخ طوسی در خلاف به طوری که گفته شده، ما از خودمون نمیگیم، هوال کشف، این کاشفیت این قضا خیاره نه ناقلیت. یعنی این قضا خیار کشف میکند که مشتری مبی را به عقد متقدم مالک شده. پس بنابراین جمع بین این که در خیار مختص ملک بایع زائله و به مشتری هم منتقل نشده، جمعش دیگه ممکنه. شما نمیتونید ایراد بگیرید که ملک بلا مالک چطور جمع میشه، یعنی منافع نداره. ملک بایع زائله یعنی در ظاهر زائله، مراد از زوال معناست که بی از طرف او لازمه چون خیار نداره. ملک زائله یعنی از طرف او لازمه، ولی به مشتری هم هنوز در ظاهر نقل نشده. وقتی که این گدای خیار شد کشف میکند که این با عقد مال شده است، کشف میکند ادم، پس معلوم میشه در عالم واقع از این عقد تا این گدای خیار در عالم واقع ملک ملکی که بوده ملک مشتری، پس ملک بلا مالک لازم نمیاد، در واقع ملک مشتری کشفش به این گدای خیاره، پس جمعش هم ممکنه، جمع بینی زوال ملک بایه و بینی عدم انتقال به مشتری و به تجمش ممکنه. ترجمه بودید این کنت مرحوم شیخ تصریح میکنه، میگه نویر اینه، اگر اصیلی با فضولی معامله کنه، مراد از اصیل یعنی هر دو طرف فضولی نیست، فرض کنه یکی به پول خودش از فضولی جنس میخره، مشتری اصیله، به پول خودش میخره نه به پول دیگری که از طرف مشتری هم شرا فضولی باشه، شرا از طرف شرا مشتری اصیله، بایه فضوله می که غیر را می فروشه. در اینجا بنابراین که اجازه مالک در عقد فضول کاشفه، در اینجا شما چی میگید؟ اصیل که از بایه فضولی خرید بی از طرف فضولی چیه؟ لازمه، اینا در بیش خونده اید، بی از طرف مشتری لازمه، نه در سمن میتونه تسرد بکنه، تو سمن ممکنه مال و بایه باشه، و نه در مبی میتونه تصرف بکنه، چون ممکنه مالکش به مبی اصلا اجازه نداده، به فضولی اجازه نکنه، به طوری که در بیع فضولی اصیل با یک فضولی معامله بکنه، اصیل در اینجا بیع از طرف اصیل لازم حق فسخ نداره، سمن از ملک مشتری اصیل زائل شده، مالک سمن نیست، نمیتوند در سمن تصرف بکنه، ولی هنوز به ملک بایه چی داره؟ به ملک مالک منتقل شده؟ معلوم نیست، انتقالش به ملک بایه باطل کش میشه؟ با اجازه. مانندی هم همینطوره، پس ظهور این عبارت در کاشفیت باشه، پس جمع بین زوال ملک از بایه و عدم انتقال به مشتری جمعش هم ممکن میشه. تظاهر مدید وقتی که خیار منقضی شد معلوم میشه از اول ملکی مشتری بوده، و در این عبارت اگه دقت بکنید مرحوم شیخ طوسی در خلاف عبارتش خیار مشترک بین بایه و مشتری باشه، یا خیار مختص بایه باشه، یا خیار مختص مشتری باشه، در هر سه گفته است که پس از این گذار خیار مبی مملوک میشه برای مشتری بالعقد الاول، در یکی به عقد اوله، در یکی به عقد متقدمه، که اولاً ایشون قائل به تفصیل شده ما بین خیار مختص مشتری و ما بین خیار مشتری یا خیار مختص بایه، که قائل به تفصیل شده، قائل به فرق شده، من از کجای این عبارت در میاد بنا به عقیده شیخ طوسی ملکیت پس از این گذار خیاره، از کجاش در میاد؟ ایشون که اول صراحتاً گفته است که عقد با ایجاب قبول ثابت میشه و یلزم به تفرق بالعبدان، لزومش موقوف به این گدای خیاره، بعد میگه اگه مشروط به خیاره لزومش موقوف به این گدای خیاره، ممکنه ما بگیم این عبارت ها ظاهر است، ظاهر در این است که شیخ هم در خلاف موافق با مشهوره، میگه با عقد ملکیت حاصل میشه، منتها ملکیت متزلزل لزومش به تفرق به عبدانه، اما تزلزلش قبل از تفرق به عبدان هم هست، ممکنه بگیم شیخ طوسی در خیار شرط، یعنی اگه شرط خیار بکنن، در اونجا معتقد به این است که ملکیت قبل از انقضاء خیار حاصل شده، لزومش موقوف به انقضاء خیاره، بله فقط این جمله هست که اگه خیار مختص مشتری باشه، مشتری برای خودش جعل خیار بکنه، در اونجا خیار با ملک بایه زائل میشه، ولم ینتقل الی المشتری تا این گدا خیار بشه، منتقل نشده به قرینه صدر عبارت ولم ینتقل، یعنی لم ینتقل لزومه، از شما از کجا میگید اصل منتقل نشده تا این گدا خیار بشه؟ این دو جمله اولی که یلزم بی تفرق بی الابدان و جمله بعدی که میگه در خیار مشروط لزومش به این گدای خیاره، اون دو تا جمله در صدر عبارت خلاف قرینه باشد بر اینکه اگه خیار مختص مشتری زال الملک عن البایع ولم ینتقل الی المشتری تا خیار منقضی بشه، ممکنه بگیم این ظهور در این دارد که لزومش، انتقال لزومیش موقف بر این گدا خیاره، نه اصلا منتقل نشده، با مشهور بشه موافق. اصلا ما میگیم ظهور در این داره، اگه ظهور هم نداشته و ظهور هم قبول نکنید ما حمل میکنیم، هم بر حمل عبارت بر خلاف داره و غالبا هم میگن ما هم میکنیم بر این که میگیم مراد مرحوم شیخ طوسی این است که لزومش موقف این گدا خیاره، نه اصل ملکیتش. ما میگیم اولا ظهورش داریم، اگه شما ظهور را قبول نداره میگه نه، ظاهر اینه که اصل ملک برای اینکه با مشهور مواقع باشه ما توجیه میکنیم عبارتش را میگیم بلی ینتقل الی المشتری ولم ینتقل المشتری، یعنی لم ینتقل لزومن در اول یلزم بالعبدان، میگیم ملکیت لزومش موقوب بر این گدا خیار مدسه یا لزومش موقوب بر این گدا خیار شرطه. بعد یه عبارت مختصری در مبسوط داره، اونم این عبارت خلافه تجوان مدید. پس ما لذا چون عبارت سریح نیست، قبلا من خودم اگه یادتون باشه بعضی از شیخ طوسی که نگردن کلمه یلوهو گفتن، گفتن از عبارت شیخ طوس در خلاف یلوهو که ملکیت موقوب بر این گذار خیاره، نگفته سریح. یلو یعنی زو جنبتینی به اصطلاح، ممکنه بگیم ملکیت موقوب بر این گذار خیاره، ممکنه بگیم مقصود مرحوم شیخ این است که لزومش موقوب بر این گذار خیاره. مسئله المشهور این النبی یملک بالعقد، مشهور این است که نبی به عقد مملوک میشه برای مشتری. و اثر الخیار تزلزل الملک، اثر خیار این است که ملک فقط متزلزل بشه. اثر خیار تزلزل الملک یعنی خیار هیچ نقشی نداره، نقشی ندارد که مانع بشه خیار، مانع بشه از حصول ملکیت. نه، اثر خیار مانعیت از حصول ملک نیست، اثر خیار پسیه تزلزل ملکه. به چی ملک؟ به چی سبب متزلزله؟ به سبب القدره ارالت سببه، به خاطر اینکه این زلخیار قادر به رفع سبب ملک، یعنی ممکنه سبب ملکیت را رفع بکنه، ملکیت از بین بره. تزلزل معناش اینه. تل خیار پافای تفریعه است. حالا که اثر خیار تزلزل ملکه به رفع سبب ملک، تل خیار حق لصاحبه، پس خیار یک حق نیست لصاحبه، یعنی لصاحب الخیار فی ملک الاخر، در ملک دیگری یه حق نیست، در ملک دیگری یعنی که نه برای مشتری ملکیت به مبی حاصل شده با یکی خیار پس داره، یه حقی در ملک مشتری داره، حقش هم حق نیست، یه حق استرزا اینه، حق استرداد اینه. و حق المحقق و جماعتون عن الشیخ توقف الملک بعد العقد على انقضاء الخیار، محقق و جماعتی کنن که شیخ طوسی قائل است که ملکیت موقوف بر انقضاء خیاره. و اطلاق او، اطلاق این عبارت که شیخ میگرد که ملکیت موقوف بر این گدا خیاره، کلمه خیار را مطلق گفتن، قید خیار مشترک یا قید خیار مختص بربای نکرد، این قید را نیاوردن مطلق گذاشتن، یشمل الخیار المختص بالمشتری، شامل خیار مختص مشتری هم میشه، یعنی در خیار مختص مشتری هم ملکیت به این گدا خیاره. و صرح فی تحریر به شمول هلالی، مرحوم علامه در تحریر تصریح کرده است که این عبارت شامل خیار مختص مشتری هم هست، یعنی در خیار مختص مشتری هم ملکیت به انقضاء خیاره. لکن شاهد فی دروس قال فی تملک المبی بالعقد او بعد الخیار، آیا مبی به عقد مملوک میشه یا به خیار؟ به خیار مملوک میشه، اونم به معنی الکشف و نقل، یا این گدا خیار کشف بکنه در حصول ملکیت به عقد، یا ناقل باشه خلاف او. مأخذ او ان الناقل العقد، مأخذ اختلاف این است که نقل کننده ملک عقده، والغرض من الخيار من الخيار الاستدلال، غرض از خیار جبران مثلا مافات چیز، اگه از فروشنده فوت شده در از خیار نیست که او را جبران بکنه، نواقصات شد جبران بکنه. بحبلا های اونا فیلم ملک استدراک منافات با ملکیت نداره، با ملکیت هم چه میشه، ممکنه ملک مشتری بشه بایی هم حتی استدراک داشته باشه. این مأخذ یعنی این منشأ بود که ما بگیم ملکیت به عقده. و این نهایت الملک اینم مأخذ این که به این گدا خیاره نه به عقد. و این نهایت الملک از تصرف، غایت ملک تصرف کردنه. الممتنه فی زمان الخیار، تصرف هم که در زمان خیار ممتنه، پس ملکیت در زمان خیار ممتنه کردن، ملکیت در زمان خیار نیست. و رب ما قطع از شیخ به ملک المشتری اید اختص در خیار، گفته است که شیخ بله قاطع بر این است که مشتری مالک به عقد اید اختص در خیار. وقتی خیار مختص به مشتری بشه در زمانی اختصاص خیار به مشتری، به عقد مبی به عقد ملک میشه. و ظاهر ابن زنید توقف الملک الا انقدار خیار، ظاهر ابن زنید است که ملکیت مطلقا موقوف بر انقدار خیاره، چه در خیار مختص چه در خیار مشترک. این تا فعین نفی ها در کلام، در این کلام شهید شهادت من وجهین الا عدم توقف ملک المشتری الا انقدار خیار این داشته. از دو جهت شهادت وجود دارد که ملکیت مشتری موقوف بر انقدار خیارش نیست. خیاره یعنی خیار مشتری، یعنی در زمانی اختصاص خیار مالکیت مشتری به مبی موقوف بر انقدار خیارش نیست. این در شعر از دو جهت عرض کردم، چون دیگه تولید نداده، یکی تصدیق هم رو به ما قطع، یکی هم این مخل دلیل بر این بود که ممنوعیت ملک، عدم ملکیت به خاطر ممنوعیت از تصرفه. ممنوعیت از تصرف مشتری در کدوم خیاره؟ در خیار مشتری ممنوع از تصرفه، یا در خیار بایه ممنوع از تصرف، در زمان خیار خودش که ممنوع از تصرف نیست، پس دلیل بر ملکیت. بل المأخذ المذکور، این مأخذی که برای اختلاف علما بیان کرد، ناقل از یک جهت عقده، از اون طرف نمیدانم تصرف ممنوعه، این مأخذ مذکور صریح فی عدم خلاف من غیر شیخ بود دستر فی الخلاف برمتون، صریح در این است که غیر شیخ چنده، اونم شیخ هم تنها در خلاف مقصودش، از غیر شیخ در خلاف مقصود کسی مخالف این مسئله نیست که تجربه مدید. بلی در مسئله ما مخالفی نداریم، فقط شیخ در زمان خیار مختص مخالفی نداریم، برای اینکه در زمان خیار مختص تصرف ممنوع نیست، پس همه قائل به ملکیت هست. من همین شکل شده رو میخونم، لیکن یونافی، لیکن این بیان مأخذ صریح در این است که مخالف نداریم منافات دارد با این صراحت. جعل و قول ابن جنید مقابلن قول شیخ، قول ابن جنید را شهید مقابل قرار داده با کی؟ با قولی شیخ مقابل قرار داده، یعنی کنه شیخ میگه در زمان خیار مختص ملکیت برای مشتری حاصل میشه به عقد، ابن جنید میگه که نه، ملکیت موقوف بر انقدار خیاره. این مقابل قرار دادن قول ابن جنید با قول شیخ منافات داره با این که بگیم غیر شیخ ما مخالفی نداریم که در زمان خیار مختص مشتری مالک میشه مخالف، نه ابن جنید مخالفه. من لازم نقل کلام شیخ، لازم این است که ما کلام شیخ را نقل بکنیم. خب قال فی محکی الخلاف، شیخ در محکی کتابی خلافش گفته است العقد یثبت بنفس ایجاب و القبول، عقد با نفس ایجاب و قبول ثابت میشه. فاین کان مطلقن، اگه عقد مطلقه در او قید خیار نشده، شرط خیار نشده، از جهت خیار اطلاق داره، فانه یلزم بالافتراق بالابدان، این با افتراق به ابدان لازم میشه، لزومش به یعنی لزومش پس از این قدر خیار مجلسه. و این کان مشروطن، اگه عقد مشروط به خیاره یلزم به این قدرشن، در این صورت لزومش به این قدر شرط. خب مشروط هم میگن، مشروط هم میگن عقد چه لازم میشه پس از این قدر خیار، کجای این عبارت با عبارت مشروط مخالفه. بعد بر شرط خیار توضیح داده، تفصیلا وارد بحث شده، میگه تاین کان شرط لهما، شرط خیار که مال هر دوست، قول البایه یا شرط خیار مال بایه تنهاست، تایدا این قدر خیار ملکلا، این عبارت ولی مخالفت مشهور را میرسانه. وقتی که خیار منقضی شد مشتری به عقد مالک میشه، به عقد متقدم مالک میشه، یعنی انقدار خیار کاشی میشه. و این کان الخیار للمشتری وحده، اگه خیار تنها مال مشتریه، بایه خیار نداشته باشه، زال ملک البایه یعنی الملک، ملک بایه از ملک مبی زائل میشه، یعنی بایه دیگه مالک مبی نیست به نفس عقد، چون بایه دیگه هیچ گونه حقی نداره، چون خیار نداره. بی از طرف اولاده ملکیتش از مبی زائل، لیکن نه لم ینتقل للمشتری، لیکن از این طرف هم به مشتری منتقل نشده، نیکون زائل به مشتری منتقل است. حتی این قدیل خیار تا خیار منقضی بشه. فعل این قدیل خیار ملک المشتری بالعقد الاول. ببینید بعدم به عقد اول، یعنی که اول عقد واقع کرده بودن، این ظهور در این است که این قدیل خیار کاشفه. و ظاهر هادر کلام کماقین هو الکشف. کشف وقتی که کشف شد تعینده یمکن الجمع بین زوال ملک البایه، ممکنه ما جمع بکنیم، از اون طرف بگیم در صورت خیار مختص مشتریه ملکیت بایه ظاهر شده و به مشتری هم منتقل نشده، منتقل نشده در ظاهر منتقل نشده اما در واقع منتقل شده، پس ملکی بلا اشکال ملکی بلا مالک هم پیش نمیاد. فیوم کن الجمع بین زوال ملک البایه، از اون طرف ملک بایه در زمان خیار مختص مشتری ظاهر بشه، به معنا عدم حق له بعد ذلک فی المبیع، یعنی بعد از این چون بایه دیگه هیچ خیاری نداره، بعد از این بایه در عقد هیچ گونه اظهار نظر نمی‌کنه، هیچ حقی در بی نداره، در مبی نداره. نظیر لزوم العقد من طرف الاصیل اذا وقع عمل فضولی، یک اصیلی با پول خودش اگه از بایه فضولی جنس بخره از شما بپرسن اینا که خونده این بی از طرف اصیل چیه؟ لازمه. ملکیتش از ثمن چی شده؟ زائل شده، لذا نمیتونه در ثمن تصرف بکنه. تا وضع بایه روشن بشه، آیا بایه به فضول را رد میکنه یا به فضولی را اضافه میکنه، تا وضع بایه روشن نشده، موضعش مشخص نشده، مشتری نمیتونه در ثمن تصرف بکنه، چون ملک زائل شده. یعنی زائل شده در ظاهر، اما در واقع معلوم نیست. اجازه بدهد معلوم میشه زائل شده بود، نباید معلوم میشه زائل. یعنی ما خیال میکنیم که زائل شده. تجربه بودید؟ پس ممکنه ما جمع بکنیم بین زوال ملک بایه و بین عدم انتقاله الى المشتری به حسب ظاهر. در ظاهر هم بگیم به مشتری هم هنوز منتقل نشده. حتی ینقضی خیاره، فاذا انقضا وقتی که خیار منقضی شد، ملک به سبب العقد الاول، مشتری مالک میشه مبیع را به سبب عقد مالک میشه، نه به سبب انقضا خیار که ناقل باشه. به معنا کشف انقضا امره، انقضا خیار کشف میکند از چی؟ انهو از ملک، کشف میکند که ملکیم بوده. تیسیر و انقضا خیار للمشتری در ماننفی که خیار مختص مشتری، انقضا خیار برای مشتری نظیر اجازت عقد الفضولی، نظیر اجازت عقد فضولی میشه، اجازت عقد فضولی نسبت به مشتری اصیل، اینن انقضاء خیار در اینجا نظیر اجازه مالک در بیع فضولیه، به طور که اجازه مالک در بیع فضولی کشف میکنه مشتری از اول مالک مبیع بوده، در مانعه و اجازه انقضاء خیار کشف میکنه از اول مالک بوده. بلا یارد هی نیزین، وقتی که انقضاء خیار کاشف شد ما ایراد وارد نمیشه، این نلاده میرو بقال میکی بلا مالک. اما بخلاف این که اگر انقضاء خیار را کاشف نگیریم، انقضاء خیار را چی بگیریم؟ ناقل، جنبین زوال ملک از بایه و عدم انتقال الى المشتری جمعش دیگه ممکن نمیشه. اگه ما بگیم انقضاء خیار ناقله نکاشیم، از اون طرف ملکیت بایه از مبی زائل بشه، از این طرف هم اگه ما انقضاء خیار را ناقل بدونیم، تا انقضاء خیار واقعا و ظاهرا ملکیت برای مشتری حاصل نشده، پس لازمش این است در این وسطه، وسطه یعنی بین عقد و بین انقضاء خیار 3 روز طول بکشه، 10 روز طول بکشه، لازمش این است که ملک بلا مالک باشه، ملکیت بایه ظاهر شده، ملکیت مشتری هم حاصل نشده، واقعا هم حاصل نشده. بنابراین اما وقتی که ظهور عبارت در کاشفیت، نه دیگه این ایراد وارد نمیشه، ما میگیم در ظاهر مشتری به مشتری منتقل نشده اما در واقع منتقل شده. خب و حاصل هذا القول، حاصل این قول شیخ در خلاف، این دیگه به اخیر مربوط نیست، و حاصل این قول یعنی قول شیخ در کتاب خلاف از اول تا آخرش. اگه نمیدانم عقد مطلقه به افتراق بدنی لازم میشه، اگه خیار شرط شده به انگراسار، حاصل این قول این است که این الخیار یوجب تزلزل المین، خیار سبب تزلزل می که اینا خارجان توضیح دادم ها. چرا حاصلش این است خیار به چه قرینه میگید که اینا مشهور هم همینا میگه، از کجا عبارت معلوم شه استفاده کرده؟ صدر عبارت خلاف که میگه یلزم بی تفرق بالعبدان، در صورتی که خیار مال هر دو باشه یا مال بایه تنها باشه، اونجا هم گفت که یلزم به این گدال خیار. این قرینه است برای که بعد که میگه مالک میشه، مراد از مالکیت مالکیت لازمه است. یعنی قبل از این گدال خیار مالکیت لازم نیست، نه اینکه قبل از این گدال خیار اصل مالکیت نیست. یوجب تدلل بیان کنه حملو، بعدم در عبارت دقت کنیم، ممکنه حمله بکنیم پس از هم و قبل از هم با هم فرق نداره. هم بکنیم یعنی ما میگیم احتیاج به هم نیست، ظهورش در اینه. قبل از این گذار خیار ملکیت هست ولی متزلزله. اگه ظهور را قبولم نکنید، ما چکار میکنیم؟ هم میکنیم و توجیه میکنیم. بیان کن حمله ایدن الا ارادت الملک لازم، بگیم اراده ملک لازم کرد، یعنی ملک لازم موقف بر این گذار خیاره، نه اصل ملکیت. الذي لا حق ولا علاقه لمالک صاحب، میکلازم است که مالک صاحب حق و علاقه دیگه نداشته باشه. فوافق المشهور، پس قهرن قول شیخ در خلاف موافق میشه با قول مشهور که ملکیت به عقده. ولذا عبر فی غایت المراد، در غایت المراد تعبیر آورده است به قولی و یلوح من کلام شیخ، گفته است که از کلام شیخ لائح میشه، نه اینکه کلام شیخ سریده. یعنی زو جنبته این عبارت مرحوم شیخ، یه جا میرسوند لزوم موقع بر انقدار خیار، یه جا میرسوند که ملکیت موقع بر انقدار خیار. لذا در غایت المراد گفته است که یلو از کلام شیخ که ملکیت موقع بر انقدار خیار است، صراحت را نسبت به شیخ نداده، نه گفته است شیخ صریحا میگه که ملکیت موقع بر انقدار خیار است. بلی از این جهت است که در غایت المراد شاید گفته است که یلوه من کلام شیخ توقف الملک الان کتاب شد بلم ینسوب دال کلیه سریا، صراحتا نسبت را به او نداده و قالت المبسوط.